کاری از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو.
با نام و یاد حضرت دادار نیکی دهش، بهترین دوست عالم، خداوند منان، درود به شما شنوندگان عزیز و فرهمند صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. خوش اومدید به نشست دیگری از برنامه نوروزی ارغوان که توسط تهیه کننده خوب رادیو سرکار خانم سیما غفاری تهیه و تقدیم حضور پرمهرتون میشه. من هم حسن منصوبی هستم، میزبان شما در این نشست ها. با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و محترم، خوش آمدید به استدیو گفتگو. در نشست دیگری از برنامه نوروزی ارغوان در خدمت شما هستیم. امیدواریم هر کجا که هستید سلامت و پیروز باشید و با این خلعت سبز نوروزی، ردای سبز نوی بر جامعه جسم و روان خود بپوشونیم هر کجا که هستیم در سایه الطاف الهی. برنامه امروز رو همچنان که در نشست‌های گذشته هم در خدمت کارشناس خوبمون، پژوهشگر ادبیات و اسطوره‌شناس معاصر کشورمون سرکار خانم الهه کاشانی بودیم، امروز هم در مکتب این بزرگوار همراه با شما میشنویم آنچه که شنیدنی است پیرامون مسئله بهار و بهاری شناسی. خانم الهه کاشانی، خیلی خوش اومدید به برنامه ارغوان، درود به شما.
خیلی متشکرم و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه ارغوان. خوشحالم که در خدمتون هستم با موضوع جذاب بهار.
خب خانم کاشانی، در بحث‌های گذشته رسیدیم به اینکه قرن به قرن بیاییم شاعرها رو انتخاب کنیم. البته به قول قیصر امینپور روانشاد، در آن چمن که ز گل‌های برگزیده پر است، برای چیدن گل انتخاب لازم نیست. به انگشت بر هر یک از شاعرها که بگذاریم در تاریخ ادبیات فارسی اونقدر موضوع‌ها و آثار گرانبهایی دارن که جای ساعت‌ها گفتگوه. رسیده بودیم به قرن بعد از فردوسی، یعنی اواخر قرن پنجم و آغاز قرن ششم. ببینیم با کدام شاعر امروز باید.
البته قرن پنجم اینقدر گل و دست گل داره که نمیشه به همین راحتی ازش گذشت. در همون قرن پنج ما ناصر خسرو رو داریم، از معدود شاعرانی که شادمانی گریزه، بیشتر توی شعرهاش حالا غم و ناراحتیه، بیشتر از سختی ها میگه و زهد رو بر همه چیز ترجیح میده، یعنی خودش هم سختی پسنده. ولی شادمانی بهار چیزی نیست که ناصر خسرو نخواد اونو توی شعرش بیاره و از اون بخواد فرار کنه. البته هر کسی ماهی خودش رو از اون بحر شعر میگیره و به خواسته خودش میرسه. تو مثالی که میگم حالا از اشعار بهاری ناصر خسرو، به تغییرات طبیعت اشاره داره و در نهایت شعر رو میکشونه به اون قضیه‌ای که حالا بیشتر میرسه، چون شما بهتر میدونید که ناصر خسرو مبلغ دینیه، بالاخره اون بهاریه رو میکشونه به اون مذهب و
یعنی دین. شعر رو ابزاری برای انتقال معنای حکمی و فلسفی که خودش مد نظر داره قرار میده.
بله.
حکیم ناصر خسرو قبادیانی، بله، از آبا یا امامان نگاه فاطمی به فقه و اسلام هست و در تفسیر و تأویل قرآن هم بسیار آثار وزینی داره. در تاریخ شناسی اصلا جشن‌های ایرانی، در حکمت خسروانی و پهلوانی پیش از اسلام بسیار اشاره‌های به جایی از او باقی مونده. دکتر هاشم رضی خیلی قشنگ در کتاب حکمت خسروانی جامع الحکمتین ناصر خسرو رو باز کردن. امروز هم همراه با شنونده ها می‌خوایم نگاه ناصر خسرو رو به مسئله بهار از زبان خانم الهه کاشانی بشنویم.
ناصر خسرو به تغییرات طبیعت اشاره داره در اشعار بهاریش و در نهایت نتیجه میگیره که باید ما هم در نگرش های خودمون تغییر ایجاد کنیم. و یکی از بهاریه هاش با این بیت شروع میشه: آمد بهار و نوبت صحرا شد. البته در بعضی از نسخ داریم که سرما به جای صحرا استفاده
شده، یعنی نوبت سرما فصل زمستان شد به معنی
رفت.
آمد
بله.
بهار و نوبت سرما شد. بسیار عالی.
این سال خوردگی تی برنا شد، آب چونیل برکش میگون شد، صحرای سیمگونش خزرا شد، وان باد چون درفش دی و بهمن خوش چون بهار عود مطرا شد. بیچاره مشک بید شده اوریان با گوشوار و قرته دیبا شد. رخسار دشت ها همه تازه شد، چشم شکوفه ها همه بینا شد. بینا و زنده گشت زمین زیرا باد صبا فسون مسیحا شد.
عجب بیتی بود خانم کاشانی.
بله.
بینا و زنده گشت زمین زیرا باد صبا فسون مسیحا شد. دم مسیحا.
بله.
چه زیبا تشبیه کرده باد رو به دم عیسوی که مرده رو زنده میکنه.
همون حالت این که کور رو بینا میکرد.
بله.
و در اول بیت گفته که
بینا و زنده.
بینا و
معجزه عیسوی.
بله. بستان زنوش کفته تو گردون شد، تا نسترن به سان سریا شد. گر نیست اب معجزه یوسف، صحرا چرا چو روی زلیخا شد. البته میدونید تلفظ صحیح زلیخا
بر وزن فعیلا.
بله. بشکفت لاله چون رخ معشوقان، نرگس به سان دیده شیدا شد.
اگر اجازه بدید معنی کلمه زلیخا یا زلیخا رو هم بگیم.
بفرمایید.
زلیخا یعنی پرده نشین. حافظ یک بیتی داره، یعنی در لغت عبرانی یهودی زلیخا به معنی در پرده نشسته یا زن پرده نشین هست. یک بیتی داره، من از آن حافظ بزرگوار،
من از
حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آورد زلیخا را. اینجا هم اشاره پنهان به پرده عصمت که البته معانی پررنگی پشتش هست. ارتباط پرده و زلیخا، یعنی حافظ در لغت هم اونقدر ماشاءالله استاد بوده که این ارتباط ها رو نگه داشته.
بله و ممنونم. بله. از شما که بیت به بیت نکته سنجی میکنید و این خیلی عالیه.
ما درس پس میدیم منظر شما.
بهش
گفت لاله چون رخ معشوقان، نرگس به سان دیده شیدا شد. بله میشنوید.
از برف نو بنفشه گریمن گشت، ایدون چرا تو جامعه ترسا شد. تیره شد آب و گشت هوا روشن، شد گنگ زاغ و بلبل گویا شد.
بح بح.
بستان بهشت وار شد و لاله رخشان به سان عارض حورا شد. چون هندوان به پیش گل و بلبل، زاغ سیاه بنده و مولا شد.
وان گلبن چو گنبد سیمینش،
آراسته چون قبه مینا شد. چون امرو آس پیش
چون
علی،
چون امرو آس پیش علی دی ماه، پیش بهار عاجز و رسوا شد.
اینجا این بیت شروع میکنه به اون چیزی که عرض کردم.
بله.
کم کم میکشونه به مسائل دینی،
دینی و فقهی. معزول. بله. گشت زاغ چون این زیرا چون دشمن نبیره زهرا شد، که دیگه وارد تحویل های.
بله. از اینجا بعد دیگه با بهار کاری نداره.
بله.
و صحبت خودش رو انجام میده. اون
در واقع خانم کاشانی، بهار و بهاری سرایی در آغاز قصیده های شاعران قدیم بهانه‌ای بوده برای فصل الخطابی.
بله.
که بحث رو می‌خواستن باز کنن، از زیبایی بهار در آغاز قصیده می‌آوردن که بعدها خب مکالمه‌ای با معشوق و به قالب غزل کشیده شد، یعنی جدا شد از قصیده و غزل شد. بسیار عالی.
بله.
خب بشنویم از نگاه ناصر خسرو و تحلیل‌های شما در این دقایق پایانی.
اگه اجازه بدید بریم سراغ، به صورت اجمالی بریم سراغ دو تا شاعر دیگه.
خیلی عالی، نمونه‌ها رو بشنویم.
بابا طاهر، تعدادی از دو بیتیای بابا طاهر هم در توصیف بهاره، که البته بابا طاهر از این بهاری ها برای بیان سوز دلش استفاده میکنه، مثل این دو بیتی: بهارای و به هر شاخی گلی بی، به هر لاله هزاران بلبلی بی. به هر مرزی نیارم پا نهادن، موب و گزمو بتر سوز دلی بی.
شنوندگان عزیز، خوش اومدید به استدیو گفتگو. خوش آمد مجدد در برنامه ارغوان هستیم، برنامه نوروزی ارغوان که پیرامون شناخت شعرهای مربوط به موضوع بهار و اسطوره پژوهی ها در پیرامون فرهنگ نوروز و تحویل سال نو با حضور کارشناسان خوبی مثل جناب علی جهانگیری در نشست های گذشته و در این نشست با سرکار خانم الهه کاشانی شاعر و پژوهشگر ادبی خوب کشورمون تقدیم حضورتون میشه. خانم کاشانی، رسیده بودیم به شاعرهایی که به تفعل انتخاب میکردیم از قرنهای پیاپی تاریخ ادبیاتمون. از ناصر خسرو گفتیم، فردوسی گفتیم و از بابا طاهر هم برای ما رباعی بهاریه خوندید. این
بله،
لحظه با چه شاعری همراه بشیم؟
اینقدر شاعران در قرن پنج زیاد هستن که واقعا حیف شاعری رو جا بندازیم، ولی خب از روی اجبار به خاطر وقت،
بله،
فراخی سیستانی رو میگیم. ترجیبند معروفی داره درباره بهار و
میبخشید در اون ترجیبند هم که گویا در وصف امیر ابوالمظفر سروده بود و خودش هم اون داغگاه سلطان رو ندیده بود. یعنی معروف بودن این ترجیبند فرخی سیستانی به اینه که اون داغگاه سلطان ابوالمظفر رو ندیده بود و در وصف شعری سرود که در تاریخ ماندگار شد.
بله، این دیگه هنرمندی فوق‌العاده شاعر رو میرسونه که طبق گفته نظامی در چهار مقاله،
نظامی عروضی،
بله، فرموده بودن که ایشون داغگاه امیر ابوالمظفر فخرالدوله رو اصلا ندیده بود. و بیت‌های آغازین این قصیده در وصف طبیعت بهار بسیار رنگارنگ و سرشار از زندگی و از زیباترین وصف‌های شعر فارسی که قطعا همه با این شعر آشنا هستید. چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار، پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کوهسار. خاک را چون ناف آهو مشک زاید بی قیاس، بید را چون پر توتی برگ روید بی شمار. دوش وقت نیمه شب بوی بهار آورد باد، حبذا باد شمال و خرما بوی بهار. باد گویی مشک سوده دارد اندر آستین، باغ گویی لعبتان ساده دارد در کنار. ارغوان لعل بدخشی دارد اندر مرسله، نسترن لؤلؤ لالا دارد اندر گوشوار. تا بر آمد جامهای سرخ مل بر شاخ گل، پنجه های دست مردم سر فرو کرد از چنار.
در واقع برگ های چنار رو میگه.
چقدر تصویرها عینی و قشنگه وقتی اون شکل برگ چنار رو به پنجه انسان تشبیه میکنه.
تو مصرع قبل هم از سرخ مل خون شهید رو انگار داره یک اشاره پنهانی به دار کشیده شدن انالحق گویان همون قرن هاست. اتفاقهایی که برای امثال عین القضات و منصور حلاج و اینها افتاد، گویا بازتاب اون رو در پس زمینه ذهن فرخی داریم میبینید. به دار کشیده شدنهای پیاپی عارفان توسط فقهای اشعری و معتزلی مسلک اون سالها، و این که میگه انگار این مردمی که به دار چنار کشیده شدن و پنجه هاشون مثل برگ چنار آویزان. واقعا تصویر سورئالیستی بسیار زیبایی بود.
باغ بوقلمون لباس و راغ بوقلمون نمای، آب مروارید رنگ و ابر مروارید بار. راز پنداری که خلعتهای رنگین یافتند، باغهای پرنگار از داغهای شهریار. داغگاه شهریار اکنون چنان خرم بود، کندرو از نیکویی حیران بماند روزگار.
سبزه اندر سبزه بینی چون سپهر اندر سپهر، خیمه اندر خیمه بینی چون حصار اندر حصار. سبزه ها با بانگ رود مطربان چرب دست، خیمه ها با بانگ نوش ساقیان میگسار. حالا جالبه که این داغگاه رو هم ندیده بوده.
بله، اگر میدید به چه صورت میخواستن توصیف کنن. بسیار عالی بود توصیفشون.
بسیار عالی. باز هم اگر شاعری برای این نشست هست، در کوتاه سخن اشاره‌ای به ابیاتش بکنیم که در نشست‌های بعد ادامه پیوسته از همین بحث داشته باشیم.
درباره مسعود سعد سلمان بگم
که معروف به حبسی سرایی.
بله، ایشون معروف به حبسی سرایی، ولی این که اون بهاریش بسیار غمگینه.
صدای متفاوتی از برخورد با بهار.
بله بله.
با کدوم بیت شروع میشه؟
رسید عید و من از روی حور دلبر دور، چگونه باشم بی روی آن بهشتی حور.
بسیار عالی. ببینید همون ابتدای کار در عرفان کلام و تعویل حروف با واژه‌رایی را و دال چقدر زیبا این حسرت رو داره، این دوری و فراق رو که در زندان نشسته و شاید حالا از دریچه پنجره پرمیله زندان بتونه صدای پرنده‌ای بشنوه یا نور خورشیدی بر سیاه‌چال او بتابه. می‌دونیم حبس بسیار طولانی کشید. بشید. بله. از همون ابتدا در تأویل کلام مشخصه که استفاده از واژه‌ها و اصفاتی کرده که این هجر و فراق و حسرت رو بهتر نشون بده.
اینقدر غمگین ادامه میده که میگه مرا که گوید که دوست عید فرخ باد، نگار من به لاهور، همون لاهور،
بله،
و من به نیشابور. اون فاصله
لاهور و نیشابور. بسیار عالی سرکار خانم که الهه کاشانی بزرگوار، خیلی لذت بردیم از توضیحات شما و انتخاب شعرهای خوبی که از شاعرهای قرن پنجم و ششم کردید، بیشتر قرن پنجم. یقینا در نشستهای بعد فراخ است زمان برای برگزیدن شعر و صحبت در مورد اونها. اگر اجازه بدید این نشست رو تا همینجا با مسعود سعد سلمان به پایان ببریم و در نشستهای بعد هم از مسعود سعد هم از شاعران دیگر از زبان شما خانم کاشانی بشنویم.
خواهش میکنم. قطره ای از دریای شعر فارسی در لحظاتی که برای بهاری صحبت میشه گفته میشه.
بسیار عالی. ممنون از شما خانم الهه کاشانی برای این نشست. سپاس ویژه از شما فرهمندان شنونده برنامه ارغوان که در امروز نیز در نوروز خوش و خرم 1400 خورشیدی با ما همراه و همگام شدید. تا نشست دیگری از ارغوان، بدرود.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم در بخش دوم برنامه‌های امروز. تا ساعت 22 همراه شما خواهیم بود. ولادت آخرین امید و منجی بشر، کاملترین نمونه انسان، حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بر مشتاقان و منتظران ظهور و فرج آن حضرت خجسته باد.
کسی گلا رو میزنه به هم شمیر، پره تو خونه دلم امید، با میکنه پنجره رو میری، شبونه با دل تا حرم ببین. یکی از دل دریا میاد ببین، برا بردن ماها میاد ببین، یار یوسف زهرا میاد، آقا میاد ببین. یکی از دل دریا میاد ببین، ماها میاد ببین، یار یوسف زهرا میاد، آقا میاد ببین. از دل دریا میاد ببین، برا بردن ماها میاد ببین. ببین یکی از دل دریا میاد ببین، برا بردن ماها میاد ببین، داره یوسف زهرا میاد، آقا فدات شم، آقا خونت چه دوره، ایشالله امسال سال ظهوره. فدات شم، آقا خونت چه دوره، ایشالله امسال سال ظهوره. ببین یکی از گل دریا میاد ببین، برا بردن ماها میاد ببین، داره یوسف زهرا میاد آقا میاد، پداد چند آقا خونت چه دوره، انشالله امسال سال ظهوره، پداد چند آقا تو که خود بهاری، مثل حرارت تابستون رنگ دلا شبیه پاییز رفتن کلاغای زمستون، تو که خود بهاری، مثل حرارت تابستون رنگ دلا شبیه پاییز رفتن کلاغای زمستون، نسیم گلا رو میزنه به هم شمیم، پره تو خونه دلم نید و میکنه پنجره رو میریم، شبونه با دل تا حرم ببین، یکی از دل دریا میاد ببین، برابرد ماها میاد ببین، داره یوسف زهرا میاد آقا ببین، ببین یکی از دل دریا میاد ببین، برابرد ماها میاد ببین، داره یوسف زهرا میاد آقا میاد، فدا چفت آقا خونت چه دوره، کلاغای زمستون نسیم گلا رو میزنه به هم شمیم، پره تو خونه دلم امید با میکنه پنجره رو دیم، شبونه با دلتا حرم ببین، یکی از دل دریا میاد ببین، برا بردن ماها میاد ببین، داره یوسف زهرا میاد آقا میاد ببین، یکی از دل دریا میاد ببین، برا بردن ماها دنیا توی حکومت تو شفاف مثل دل بلوره، مردم همه خدا رو میخوان، رنگ سلیقه های جوره، وقتی بیاد اینطوری میشه، دنیا توی حکومت تو شفاف مثل دل بلوره، مردم همه خدا رو میخوان، رنگ سلیقه های جوره، دیگه همه در وا میمونه، کلید رو همه در وا میمونه، قفس میره توی افسانه ها، امید با کبوتر ها میمونه، از اون با نماز تو کامل میشه خدا، به دل همه نازل میشه، ریا سندش دیگه باطل میشه، چه خوشگل میشه، قنوتن امشب یه کاسه نور، قنوتن امشب یه کاسه نوره، ایشالله امسال سال ظهوره.
میلاد مسعود حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف بر زمین سازان ظهور و پرهیزکاران عدالت خواه فرخنده باد. شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. عشق علیه السلام عنوان میان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم به شما میشه. مطالعه اصالت واژه شناسی امامت در قرآن کریم.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماندم نه همی، به ابی انت و امی.
یا علی گفتی مو عشقین بار، با نهج البلاغه آغاز شد، آغازی عاشقانه برای اهل انتظار، عاشقانه‌ای برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری.
عشق علیه السلام،
عشق علیه السلام پژوهشی است نوین از نهج البلاغه با رویکرد مهدوی به روایت مهدی رستمی.
ای مردم، علی ابن ابی طالب یاری دهنده دین خدا و دفاع کننده از رسول خداست و اوست با تقوای پاکیزه هدایت کننده هدایت شده، پیامبرتان بهترین پیامبر و وصیتان بهترین وصی و فرزندان او بهترین اوصیا هستند. ای مردم، نسل هر پیامبری از صلب خود او هستند، ولی نسل من از صلب امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. ای مردم، نور از جانب خداوند عزوجل در من نهاده شده و سپس در علی ابن ابی طالب و بعد در نسل او تا مهدی قائم که حق خداوند و هر حقی که برای ما باشد می گیرد، چرا که خداوند عزوجل ما را بر کوتاهی کنندگان و بر دشمنان و مخالفان و خائنان و گناهکاران و ظالمان و قاصبان از همه عالمیان حجت قرار داده است. ای مردم، هیچ سرزمین آبادی نیست مگر آن که در اثر تکذیب خداوند پیش از روز قیامت آنها را هلاک خواهد کرد، آن را تحت حکومت حضرت مهدی خواهد آورد و خداوند وعده خود را محققا عملی می نماید. اصالت مهدویت یعنی مطالعه اصالت واژه شناسی امامت در کتاب هدایت مسلمانان قرآن، همان کتابی که بیگمان راهنمای پرهیزکاران است. پرداختن به اصالت مهدویت یعنی رسانیدن خیش به سرزمین اطمینان و رستن از گرداب شبهات. اصالت مهدویت یعنی تکیه بر عروت الوثقای شناخت اسمای الهی، یعنی تأمل و تفکر پیرامون معنی درخشان امام و جایگاه رفیع امامت. توجه به اصالت مهدویت، توجه به نشان شناسی قرآن و توجه به یک اصل اعتقادی بزرگ و عظیم و درخور اعتناست. آنچه که از فراز پنجم خطبه قدیر با یکدیگر خواندیم ما رو به تأمل وادار میکنه، از این جهت که پیامبر مهربانی ها اولا با یک دلسوزی قایی و نهایی. اگر دقت کنیم همه ما این تجربه رو داریم در زندگی هایی که نقش پدر داریم، نقش مادر داریم، یه جای گل کلام داریم که نهایت اون واژه شناسی قلبی ما تجلی میکنه، مثل کلمه وصیت. در خطبه قدیر فراز پنجم پیامبر رو میابیم که با تمام جان خیش وصیت میکنند اهل اسلام رو و اهل ایمان رو، و آن هم اینه که ای مردم، علی ابن ابی طالب کیست؟ شأن کسی رو رعایت کردن یعنی او رو شناختن و حب او رو در دل داشتن. پیامبر درباره شأن کسی که قرار است تحقق وعده های الهی رو محقق کنند صحبت می کنند، ولذا این دلسوزی بالاتر از همه وجوه دیگر کلام پیامبر در تجلی است. ای مردم، این علی، علی ابن ابی طالب یاری دهنده دین خدا و دفاع کننده از رسول خداست و اوست با تقوای پاکیزه هدایت کننده هدایت شده. کدام واژگانی رو میابیم که پیامبر در حق کس دیگری گفته باشد غیر از آن کسی نزدیک علی ابن ابی طالب علیه السلام است و وصی پیامبر و جانشین او برای تحقق وعده خداوند در زمین.
شنوندگان